شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو با ادامه برنامه خواب. ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه حجره در این لحظه آماده پخش تقدیم به شما گرامیان خواهد شد.
حجره
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه حجره. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با افتخار همراه شما خواهم بود. خواهش میکنم برای همراهی بفرمایید. همطور که همکارانم اشاره کردن، در برنامه امشب میخواییم به موانع صادرات محصولات کشاورزی بپردازیم. ما در حوزه کشاورزی در شرایط تحریم‌های دولت قبلی ایالات متحده آمریکا و در این دوره هم به لطف خدا محصولات کشاورزیمون رشد خیلی خوبی داشته، هم به فضل الهی هر بخشی از اقتصاد ما که با چالش رشد منفی مواجه بوده تو حوزه کشاورزی ما همواره رشد داشتیم. یه جورایی به زبون خودمون گفتنی آبروی حوزه‌های دیگه اقتصاد رو هم بخش کشاورزی خریده. یکی از دلایلش شاید کمترین میزان وابستگی به واردات مواد اولیه در تولید محصولات کشاورزی، شاید ما تو حوزه سم مثلا اندکی وابستگی داشته باشیم. در حوزه تحقیقات کشاورزی کارهای علمی بسیار خوبی در طول سالیان گذشته صورت گرفته. وزرای مختلف جهاد کشاورزی در دولت‌های مختلف با رویکردها و تاکتیک‌های مختلف تلاششون بر افزایش تولید بوده، به ویژه در این دولت که تلاش شده دعوشون تولید باشه، یعنی بهره‌وری در کشت. اما ما تو این حوزه مشکلات متعددی داریم و اون این که اگر ما به لوجستیک اقتصادی این حوزه نگاه کنیم، یعنی زنجیره تأمین از مزرعه تا سفره، شاهد چالش‌ها و مشکلات متعددی هستیم که گریبان حوزه کشاورزی ما رو گرفته. تلاش صادقانه و مخلصانه که کشاورزان و باغداران ما انجام میدن و در نهایت اون چیزی که به سر سفره ما میاد از محصول باقی یا محصول کشاورزی یا حتی فراورده های اون، سود اندکی در واقع میشه گفت نصیب صاحب اون محصول یا تولید کننده اون محصول میشه. ما در برنامه امشب هم بحث صادرات این حوزه رو میپردازیم، هم اشاره به اشکالات نظام توزیع اون خواهیم کرد. خواهش میکنم ما رو با برنامه حجره همراهی بفرمایید و مهمان و مهمانانی که خدمتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر مسعود دانشمند، رئیس محترم هیئت مدیره کانون سراسری انجمنهای حمل و نقل بین المللی ایران، مهمان گرانقدر برنامه ما در امشب هستند در برنامه حجره. آقای دکتر دانشمند، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه حجره.
خیلی متشکرم جناب راسخ، منم خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و وقت بخیر دارم. امیدوارم هر جا هستم خوب و خوش و خرم باشم.
خیلی متشکرم، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم آقای دانشمند. پس ما هم یه سر به حمل و نقل میزنیم، هم به بحث صادرات محصولات کشاورزی. آیه دکتر دانشمند،
به نظر من یک مقدمه چیزی برای بفهمم ببینید که کشور ایران کشور بسیار پهناوریه. 1,648,000 کیلومتر مربع و از نظر جغرافیایی فاصله نقاط ورودی کالا و مراکز تولید کالا با مراکز به اصطلاح مصرف کالا فاصله زیادیه. به طور متوسط ما یه چیز نزدیک 1,000 کیلومتر فاصله داریم و حمل و نقل ما اصولا در داخل کشور بر کامیون محوره.
بله. یعنی 90%
بله، بیش از 90% ما کامیون داره جابجا میکنه. بله. برنامه این هست که قطار بیا سهم بیشتری رو بگیره، ولی بله. تا الان که نشده، کامیون محوره. بنابراین توی این مجموعه ما توی حمل و نقل داخل کشور همواره وقتی میگیم حمل و نقل، کامیون به نظرمون میاد.
بله.
و رانندگان کامیون به نظر میاد. بله. بسیار بسیار این رش زحمت کش هستن در زمستون تابستون و شرایط بسیار سخت. همواره سعی کردن به اینکه کالاهای مورد نیاز مردم رو برسونن، کالاهای تولیدی رو به مراکز مصرف برسونن. و ما در تقریبا میخوام بگم که در طول حداقل این سالهایی که من به خاطر دارم هیچ وقت ما کمبودی به اون معنا ندیدیم که ناشی از نظام حمل و نقلی کشور باشه.
دوسته.
و این نظام بسیار 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 زحمت کشیده و کار کرده و من از همینجا واقعا میخوام به همشون خسته نباشید بگم و امیدوار باشیم که مقامات مسئولی مقداری بار این مشکلات اینها رو کم بکنن.
بله، البته ما میتونیم ادعا بکنیم که اونطور که باید و شاید کارآمد نیست و البته مثلا البته اشکال در رانندگان محترم این حوزه نیست، بلکه اشکال در سیاست گذاری است، اشکال در پرداختن به حوزه است که میتونه کمک کنه به این قشر زحمتکش. خب آقای دکتر اشمن، ما بیش از 90% هم نقلمون جاده است و عمده جابجایی های جاده ایمون هم نمیخوام حالا میگم عمدش این گونه است، اما بیشتر محصولات کشاورزی است و اونی که ما در سراسر کشور چهار فصلمون در چهار فصل سال محصولاتی داریم که اینها قاعدتا در زنجیره تأمین مواد یا لوجستیک اقتصادی توسط کامیون‌ها جابجا میشن. سرعت رسیدن به مقصد توسط کامیون و سازوکار حمل و نقل و توزیع این محصولات کشاورزی و محصولات باقی با کشورهای همسویه‌مون مقایسه میکنیم، حالا من جدا از موضوع جغرافیا عرض میکنم، این که به حال جاده درش اثرگذار هست، فرسودگی وسایل حمل و نقل عمومی ما برش تاثیر گذاشته، خیلی خیلی مؤلفه‌های متعدد است. اگه بخوام مقایسه کنیم چقدر فاصله داریم با کشورهای همسویه‌مون؟
ببینید کشور همسایه ما حالا من تقسیم بندی بکنیم،
مثلا همسایه غربیمون عراق و ترکیه رو بگیم،
ما عراق و ترکیه رو نگاه کنیم، پاکستان رو نگاه کنیم، افغانستان رو بذاریم کنار و آسیای میانه رو که نگاه کنیم به اضافه قفقاز، اینا تقریبا بخوام بگم فشار عمده هم نقلشون روی ریله.
خب
جابجاییشون با ریله.
بله.
ما ریلمون فقیره، یعنی در حقیقت سهم خیلی کمی داره از حمل و نقل.
چقدر الان؟ 5000 کیلومتر
ریل ما یه چیز نزدیک 7000 کیلومتر ما داریم.
نه باید بیشتر باشه.
بله.
یعنی که اعلام میشه بوده 11000 کیلومتره.
11000 کیلومتر.
تازه 11000 کیلومتر راهن میگه.
راهن میگه بله.
اما مثلا شرکت زیرساخت و توسعه حمل و نقل که از مسئول اون از آیدکتو خادمی از معاونین وزیر راه هستن، ایشون که بالای 14000 کیلومتر میگن.
ببینید که اون راه‌های اصلی که ما برای کالا استفاده می‌کنیم در حد 7 تا 8000 کیلومتر بیشتر نیستن.
بله.
یه راه‌هایی داریم یه جایی دو خطه است، اون دو خطه رو بازم ریل حساب می‌کنن که از نظر ما یه مسیر حساب میشه. یه سری مسیر فرعی هستن. به هر حال ببینید که نگاه کنیم، ما ببینید بندر عباس بریم تا تهران یه چیزی حدود 1400-500 کیلومتر، بندر امام تا تهران در حدود 1300 کیلومتر، بعد بریم تبریز تا تهران یا مرز مثلا مرز رازی تا تهران، اینم در حدود هزار کیلومتر، بعد به مشهد تو بریم مرز سرخس تا تهران اونم نزدیک 1000 کیلومتر. اینا مسیر عمده ما هست که من خدمتتون گفتم دیگه، ما مسیر عمده‌ای برای هم نقل بار به این معنا تو کشور نداریم. حالا مسیر اصفهان هم که نگاه کنید که یه خورده اونم تا شیراز هم بگیر، اینم یه چیز بهش اضافه کنیم، 5 تا 6 تا مسیر 5-6 تا 1000 کیلومتر، حتی در حد همینقدر. ببینید که ما توسعه ندادیم، برای که زمانی که خواستیم ما توسعه بدیم نگاه کردیم که اگر ما جاده بسازیم هم خودروی سواری تو شرکت میکنه، هم مسافری سوار رو شرکت میکنه، هم باری. بنابراین بودجه رو گذاشتیم و انرژی گذاشتیم روی جاده ساختن به جای ریل ساختن. امروز به این نتیجه رسیدیم که ریل خیلی مهمتره، برای اینکه هم نقل ایمن ارزونتره، به اضافه اینکه آلودگی محیط زیست نداره و امثال هم نداره و بیش قابل برنامه‌ریزی است. ولی متاسفانه راهن ما به خیلی از دلایل این قابلیت به اصطلاح سرعت انتقال کالاشو در مقایسه با کامیون نداره اون وضعیت رو. یعنی ما الان به طور متوسط بعد از بسیار کلنجارهای زیادی که مجموعه ماها با مجموعه راهن داشتن به یک قانون رسیدیم، قانون دسترسی آسان به نظام حمل و نقل ریلی، که تعهد کردن به 300 کیلومتر در 24 ساعت سیر داشته باشن. 300 کیلومتر واقعا چیزی نیست، یعنی ما کامیونامون به طور معمول استانداردمون که 500 کیلومتر در 24 ساعت حرکت بکنن، به اضافه این که کامیونا معمولا بیشتر از 500 کیلومتر اگر که بخوان میتونن بسیار سیر داشته باشن در 24 ساعت. 300 کیلومتر عدد پایینیه. با توجه به همین 300 کیلومتر هم که نگاه میکنیم، مثلا بندر عباس به تهران که مثلا حدود 1300 کیلومتره، این با 4 روزه بشه 7 روز 10 روز بعضی وقتا 2 هفته جابجا میشه. وقتی با مسئولین محترم راهن ما صحبت میکنیم که چرا ما یه همچین تأخیرایی داریم، میگن که ما کشنده نداریم، ما واگن به اندازه کافی نداریم.
میتونیم بسازیم کشنده رو؟
کشنده رو خب تکنولوژیش به گونه است که ما نساختیم تا الان،
ولی من خبر دارم که مپنا داره میسازه،
شروع کردن یه کاری. ولی میگم که کشنده ما همین دیزل که به قول معروف که میگن که باید داشته باشیم، خب اینا ما نداریم. یعنی ساختنش هم دشواره، یه تکنولوژی بخواد و صرف نمیکنه. یعنی ما فرض بفرمایید یه کارخونه بذاریم که بخوایم کشنده تولید بکنیم، مگه ما میتونیم چقدر در سال تولید کنیم؟ آیا هزینه‌ای که صرف میکنیم برای تولید مثلا کشنده، فرض کنیم 100 تا 150 تا در سال بخوایم تولید بکنیم، آیا اقتصادیه؟ یا بریم اینو بخریم؟ نه، ما ظرفیت چی نگاه
کنیم. حالا من یه آمار بدم آقای دکتر.
بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که ما حدود 25 هزار واگن داریم.
بله.
این ظرفیت تا تقریبا بالغ بر 80 هزار واگن قابلیت ارتقا داره. یعنی ما اگر 80 هزار واگن داشته باشیم تازه میشه گفت که بهینه‌ایم. یعنی مثلا یه جورایی بگیم که خب حالا به حمل و نقل ریلیمون میشه گفت حمل و نقل ریلی. یعنی یه حد معمول و نرمالی رو داریم. خب این 3 برابر قابل ظرفیته. حالا ما شرکت های واگن سازیمون بیشتر از سالی مثلا 500 تا 600 تا 700 تا نمیتونن بسازن. الان با 30% ظرفیت دارن کار میکنن، میتونن بیشتر هم البته کار بکنن. نکته اینجاست که اگه ما واگن رو بتونیم اینجوری بسازیم با یه همچین ظرفیتی، قاعدتا میتونیم کشندش هم بسازیم، حتی صادرم بکنیم به کشورهای همسایه.
ببینید که الان کشنده ساز در دنیا زیاده. ببینید ما همیشه که نباید بریم همه کارامون رو بگیم خودمون باید انجام بدیم. ما باید نگاه کنیم ببینیم که آیا این نقطه سر به سر ما و از فلان ما برای این مدتی چقدره. ما ممکنه همین الان یه تعداد فرض بفرمایید 2000 تا کشنده، 3000 تا کشنده کم داشته باشیم. خب این 3000 تا زد 5 سال ساختیم، بعد 5 سال باهاش چیکار کنیم؟ چون عمر کشنده بالایی است. ما خیلی از کشنده هم کردن تو مسیر راه اندر کار میکنه، اینا همشون مربوط است به دوره قبل از انقلابه. خب یعنی 40 سال 50 سال دارن کار میکنن. بعد مگه ما کارخونه رو بذاریم و تولید کردیم و پر کردیم ظرفیتمون رو، بعدش میخوام چیکار بکنیم؟ آیا بهتر نیست که ما بریم همین کشنده ها رو وارد کنیم و امروز مشکلمون رو حل کنیم، نه اینکه ما صبر کنیم ظرف مدت 5 سال 6 سال 10 سال تا بخوایم مشکل حل بکنیم؟ امروز بار رو برداریم.
مپنا که داره میسازه.
بله خب بسنم.
در واقع مپنا نمیاد یه کاری مضاعف با کارهای دیگه انجام بده. مپنا یه شرکت نیروگاهیه، نیروگاه میسازه. یکی از کارهایی هم که داره میکنه ساخت کشنده است. بنابراین ما یه هزینه اضافی برای تولید نمیکنیم اینجا.
اگر هم بسازیم هستیم که ببینید که من میخوام یه مثال بر شما بزنم. یه قطار فکر کنید که با بار از بندر عباس راه میفته، میاد یزد. یزد که میرسه، ما چون نظام حمل و نقلیم، حالا میخوایم نقد کنیم راه آهن رو، ما نظام حمل و نقلیم بر مبنای بار ساخته نشدیم، ایستگاهامون بر مبنای بار ساخته نشده، برای مسافر ساخته شده. بنابراین ما تو ایستگاهامون امکانات یعنی سکو و انبار و تجهیزات و غیر و ذلک برای تخلیه و بارگیری بار نداریم. بنابراین اینو که میدونیم، حالا قطار میاد اونجا وای میسته که بخواد یه باری رو تخلیه بکنه یا بارگیری بکنه تو این مجموعه، کشنده رو که قیمت داره نگه نمیدارن، کشنده یه واگن دیگه برمی‌داره میره یه مسیر دیگری. حالا ما این تخلیه بارگیری ظرف یه روز دو روز حالا انجام دادیم، حالا باید منتظر باشیم که یه قطاری بیاد کشنده اون رو برداریم به این که واگن‌ها بچسبونیم، این حالا حرکت بکنه. فکر کنید اگه یزد داره میاد مثلا فقط تا کاشون، باز همین داستان تکرار میشه، میاد تا قم همین داستان تکرار میشه. به این دلیل هست که میماند توی راه و صاحبان کالا به دلیل سرعت این که انتقال کالا از نقاط مثلا ورودی به کارخونهشون باشه، ترجیح میدن که با سرعت این کار انجام بشه. بنابراین هرچند که کنار راه آهن هستن، ترجیح میدن با کامیون کارش رو انجام بدن. میگن به سرعت بیان، به این که ما ضریب مثلا سرعت گردش سرمایه‌مون به این است که سود بتونیم، کالا رو برسونیم به تولید برسونیم به بازار، بازار پولش کنیم، پول برگردونیم دو مرتبه سر خط. اگر که قرار بشه کالاهای ما توی گمرک بمونه، توی مسیر هم نقل بمونه، توی مسیر تولید بمونه، طبیعی است که این سرعت چرخش سرمایه ما کاهش پیدا میکنه. کاهش سرعت چرخش باعث میشه که سودآوری مجموعه سیستم کاهش پیدا بکنه.
حالا ما به هم نقل ریلی برمیگردیم آقای دانشمند و بیشتر بهش خواهیم پرداخت. من خیلی با نظر شما موافق نیستم توی زمینه، البته تایید میکنم نگاه اقتصادیتون رو ها، اما اینکه ما تو حوزه ریل چجوری باید نگاه بکنیم به حوزه، این شاید یه مقدار اختلاف نظر بین بنده و جناب علی باشه. اما میخوایم بیشتر به حوزه مشکلات صادرات محصولات کشاورزی میپذیم. میخواید شما چایتون رو میل کنید تو فاصله که من دارم
صحبت
میکنم، شما چایتون رو میل کنید آقای دکتر دانشمند. عرض کنم که آقای دکتر دانشمند، ما وقتی که من سوالم سعی میکنم طولانی تر بپرسم، شما راحت با انبساط خاطر چایتون
نه قربان ما در خدمتتون
هستم. عرض کنم که ما خب هم صادرات به شرق کشورمون داریم، افغانستان و پاکستان، هم به غرب کشورمون داریم، عراق و ترکیه. با افزایش قیمت ارز شاهد قاچاق معکوس بودیم. یه بازاری مثل عراق، به ویژه کردستان عراق در غرب ما، و یک بازاری که به واسطه حضور آمریکایی‌ها و به تعبیری بگیم چپاول منابع نفتی عراق و انگلیس و چپاول منابع نفتی این کشور در بصره، یه چیزی نزدیک به 90 میلیارد دلار در سال عراق پول در میاد از نفتش، و یک بازار 90 میلیارد دلاری کنارمون هست که اصلا بهش توجه نکردیم. وقتی قیمت ارز بالا رفت، یه دفعه مرزهای غربی ما، شهرهای مرزیمون خالی شد، یعنی لوازم خانگیمون اصلا مغازه تخلیه شد، محصولات کشاورزیمون تخلیه شد، به طوری که ما تصمیم گرفتیم آقا مثلا صادرات گوجه رو ممنوع کنیم. بعد من دیدیم آقا کار اشتباهی کردیم، اومدیم گفتیم خب نداره، گلخانه ایا رو میتونید صادر بکنید. می اومدن گلخانه ایا رو میبدن، حاشیه یه بار میچیدن، وسطش دوباره گوجه های کرتی رو میچیدن و دوباره صادر میکردن. یه همچین بازاری در غرب ما هست، ترکیه ایزن، شرق ما افغانستان و پاکستان. اما ما تو حوزه صادرات محصولات کشاورزی خیلی ابتدایی و دست و پا شکسته و به تعبیر بگیم سنتی به صادراتش نگاه میکنیم آقای دکتر، در حالی که ما میتونیم با توسعه بخش مهم زنجیره تأمین در حوزه کشاورزی بتونیم صادرات این حوزه رو اصلا تقویت هم بکنیم، شکل رسمی بهش بدیم. نمیدونم خاطرتون هست وقتی روسیه تحریم شد از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، ما واقعا نداشتیم تولید کننده سیبی که بتونه تضمین بده که انقدر سیب رو من میتونم به روسیه صادر کنم، در حالی که ما بیش از 2-3 برابر نیاز روسیه سیب تولید میکردیم، هم داخل رو تضمین میکنیم هم میتونیم صادر بکنیم. چالش ما تو این حوزه ها چیه؟ مثلا با روسیه، مثلا با غرب کشور و حتی شرق کشور.
من براتون توضیح بدم یه مقداری مسئله رو. ببینید که ما الان تا اونجایی که آماری که ما میدونیم، ما در حوزه کالاهای جالیزی،
بله،
مثل کلم، کاهو، بادنجون، خیار، گوجه فرنگی و امثال هم اینا رو بهش میگیم جالیزی،
بله،
ما در حوزه جیرفت و دسفول و حوزه آذربایجان یک چیزی نزدیک به 5 میلیون تن مازاد مصرف تولید داریم.
یه بار دیگه آمار چیزو بگید، مناطقو بگید.
جیرفت خب. این حوزه بسیار بزرگه، دسفول و آذربایجان شرقی خب. تو همین نقطه رو منطقه
ما 5 میلیون تن محصولی تولید میکنیم که
مازاد بر مصرف داخلی. میتونیم
صادر، یعنی هم کشور رو تو
کشور دیم بعدم میتونیم بریم.
ببینید که کشور تامین میکنه، اینم اضافی داره.
حالا ببینید که ما یه چیز نگاه کنیم، ما باید کاری بکنیم که کشاورز ما احساس استقنا بکنه از کاری که میکنه.
خب
بنابراین کشاورز در حوزه کشاورزی خودش ماندگار بشه.
بس.
اگر کشاورز نتونه محصولش رو به قیمت مناسب و به هنگام بفروشه و درآمد مناسبی از این محل داشته باشه، طبیعی است که کشاورزی رو رها میکنه میاد در حاشیه شهرها.
بله.
وقتی که اومد در حاشیه شهرها، مشکلات حاشیه شهری پیدا میکنه.
صحیح.
بنابراین اگر کشاورز بخواد در جای خودش باشه، ما باید این اقتصاد کشاورزیشو براش برنامه‌ریزی کنیم بتونه کالاشو به هنگام برسونه. حالا ما اومده دولت یه مقدار کاری کرده، مثلا فکر کنید در حوزه مثلا سیب که شما فرمودین، در حوزه‌ای که سیب
میشه. من یه مثال زدم ها.
من دارم
تو مازاد تولید داشتیم.
من دارم به عنوان مثال از میکنم.
بله بله.
اومدن سردخونه ایجاد کردن، جای سورتینگ یعنی جداسازی سیب‌ها رو و طبقه بندی سیب رو ایجاد کردن در جایی که سیب هست. ایجاد شده. حتی در حوزه جیرفت اومدن سردخونه های متعددی ایجاد کردن که کالاها رو اونجا بتونیم ما هم سورت کنیم هم توی به اصطلاح بسته‌بندی بکنیم برای صادرات.
بس.
اما چرا نتونستیم بازار صادراتی رو به دست بیاریم؟ این سوال خیلی جدی مطرحه که بس. ما در زمانی که روسیه تحریم شد، یه بازار نزدیک به 50 میلیارد دلار در سال برای محصولات کشاورزی روسیه بود، ما نتونستیم دست به این بازار پیدا کنیم. موقعی که قطر مشکل پیدا کرد با کشورهای حاشیه خلیج فارس،
بله،
ما نتونستیم. کشور ترکیه اومد با هواپیما بار آورد، بار با همین بارای جالیزی رو آورد گذاشت توی بازار دوها و ما نتونستیم دست به اون بازار پیدا بکنیم غیر از همون کار سنتی کنیم. حالا این مسئله به نظر من قابلیت به اصطلاح کالباچکافی داره که چرا با اینکه ما محصولات خوبیه و بازار هم اینا رو میطلبه، اما نتونستیم تو اون بازار حضور پیدا کنیم. خب برای اینکه ما در یک بازار میبتره بار حضور پیدا کنیم، باید استمرار داشته باشیم و توزیع کنندگان این کالا باید مطمئن باشن به اینکه شما همیشه این بازار رو دارین و میتونید تغذیه کنید.
بله.
یعنی اگه ما رفتیم فرض کنیم تو بازار مسکو، باید ما وقتی تعهد میکنیم هر روز صبح یه کانتینر گوجه فرنگی اونجا باشه، باید هر روز صبح یه کانتینر گوجه فرنگی اونجا باشه.
بله.
اگه نه بازار ما رو پس میزنه اگر نتونیم این ارتباط منطقی رو برقرار کنیم. حالا ببینیم که چرا نتونستیم تو این بازار دست پیدا کنیم. دلیلش خیلی روشنه، ما ابزار حمل و نقلی مناسب برای این کار نداریم. ببینید که ما اگه بخوایم از حوزه جیرفت که نزدیکه به قطر بریم، هوا گرمه، کالایی که ما می‌خوایم ببریم اونجا بخش عمدش از بین میره.
اصلا.
اگه بخوایم معمولی ببریم،
یعنی مثلا باید فراوری کنیم.
حالا عرض می‌کنم به شما اگر بخوایم به بازار روسیه بریم، در زمستان وقتی کالا میخواد بره به روسیه، یخ میزنه کالا، از اون حالت تازگیش از بین میبره. در تابستان ما از حوزه جیرفت تا بخوایم بیاریمش مثلا به یکی از بنادر دریای خزر و بتونیم از اونجا اونو ببریم تا روسیه، اینجا گرمه و از بین میره. بنابراین ما نیاز به چی داریم؟ کانتینر یخچالی، کشتی کانتینر بر، خب، و سردخونه. سردخونه حالا مهیا شده تقریبا، ما مشکل نداریم، اما ما کامیون یخچالی گرونه. اگر بخوایم همه رو با کامیون یخچالی بریم، ما کانتینر یخچالی میخوایم که این کانتینر رو بذاریم روی کامیون معمولی، ببریم مثلا تا بندر بوشهر، از بوشهر بذاریم روی کشتی که قابلیت حمل کانتینر یخچالی داشته باشه و برسونیمش اینو به دوها به عنوان مثال.
بله.
که این کانتینر همونجا با همون یخچالش بره توی بازار و اونجا تو بازار تخلیه بشه و توزیع بشه، یا به همین ترتیب بره به بازار مسکو. ما چقدر کانتینر یخچالی در کشور داریم؟ تقریبا هیچی.
خب این میخواد بگید که توقع دارید از مثلا دولت یا دستگاه سیاست گذار، دستگاه سیاست گذار باید سیاست گذاری بکنه، اما توقع ندارید که دولت این کار رو انجام بده؟ قاعدتا باید سرمایه گذار بس خصوصی
که مورد خودش ما توقع از دولت نداریم این کار بکنه مطلقا، اما دولت باید بسترسازی بکنه برای این کار. یعنی اینکه این شرکت های به اصطلاح کشت صنعتی که وجود دارن که دارن تولید میکنن، اینها بیان با نظام حمل و نقلی هماهنگ بشن و یک قراری با هم بگذارن که این نظام حمل و نقلی بلند شه بره، عدد کوچولو نیست، بریم مثلا فرض بفرمایید که 10000 تا کانتینر یخچالی بره بخره تو ایران که نیست، بخوایم بسازن خب اون موتورش و غیره زالک طول بکشه. لازمه برن فرض بفرمایید از کشورهایی که اینا رو دارن یا اجاره کنن بیارن تو سیستم بگذارن، یا اینکه برن بخرن بردارن بیارن تو این سیستم تا این سیستم بتونه حرکت بکنه. بنابراین شما به عنوان یه تاجر به اصطلاح محصولات کشاورزی اگه بخواید برین تعهد کنید توی بازار هدف که من این کالا رو میرسونم، باید به پشت دست رو نگاه کنید. آیا ابزار مناسب برای انتقال کالا رو دارین؟ الان کاری که داره اتفاق میفته این است که کامیون‌های یخچالی ما که تعدادشون بسیار کمه میرن تا آستارا، در مرز آستارا، یعنی ترمینالی که ما در آستارا بین آستارای ایران و آستارای آذربایجان هست، از کامیون ایرانی اینو تخلیه میکنن توی کامیون آذری یا روس و اون کامیون اینو برمی‌داره میبره به بازار روسیه میرسونه. خب الان میخوام بگم الان موقعیت بسیار مناسبیه با این حرکتی که اتفاق افتاد و ایران رفت جزء اتحادیه اروآسیا قرار گرفت.
بله.
در این شرایط که الان ما هستیم و چون اتحادیه قرار گرفتیم، تعرفه کالاهای ما به بازار روسیه تقریبا صفر. قبل از اینکه ما وارد این مقوله بشیم تعرفه ما تقریبا 20% بود.
بله.
خب این 20% خیلی عدد بزرگی بود، بنابراین رقابت پذیری ما رو نسبت به کالاهایی که آذربایجان تولید میکرد یا ترک ها میوردن میدادن به آذربایجان یا آذربایجان ها میدادن به روسیه، این رقابت پذیری ما رو از بین برد. بنابراین ما برای اینکه بتونیم کالامون در بازار هدف قابل رقابت باشه با کالاهای کشورهای دیگه، ناچار بودیم قیمتمون رو کاهش بدیم، بنابراین تولید کننده ما با زیان میکرد. الان از این حال گذشتیم، بنابراین تنها مشکل ما الان نظام حمل و نقلیه، همونطور که در مقدمه برنامه ما فرمودین که لوجستیک رو باید ما بهش بها بدیم یا بهش بپردازیم تا بتونیم در بازار هدف تا حضور داشته باشیم، تا کشاورز ما سود بکنه، کشاورز ما محصولش نمونه. ما خیلی وقت داریم که محصولات کشاورزی ما به دلیل نبودن امکان روز به اصطلاح مزرعه یا روی جالیز یا توی باغ میمونه و از بین میره. طبیعی است که کشاورز ما دلسرد میشه، همون که تولیداتی که ما در شمال داریم مثل پرتقال و نارنگی و امثال هم رو درخت میمونه و از بین میره و صدمه به کل مجموعه باغداری و حتی درختای ما میزنه. اگر ما این جریان رو توسعه بدیم این دیگه اتفاق نمیفته و کشاورز ما با دلگرمی بیشتری میتونه تولید بکنه. و بعد هم ما کشاورزای ما امروز هم من میخوام بگم هم تجربه رو دارن به عنوان نسل گذشته، هم دانشو دارن به عنوان نسل نوع کشاورزایی که هستن جا. و اینا میدونن که ایران یک کشور کم آبیه، ما فقر آبی داریم، بنابراین باید بریم سراغ محصولاتی که کمتر نیاز به آب دارن و بیشتر میتونن قیمت داشته باشن در بازارهای هدف. خب الان چشم اومده به سمت مثلا کیوی ایران، کیوی که بسیار مناسبیه، بازار هدفم براش داره، تمام باز برمیگرده به این لوجستیکه. یعنی این لوجستیکر اگر فرض بفرمایید به این که یک تشکیلات، یک سازوکاری براش به وجود بیاد و این کانتینرها بیان در خدمت قرار بگیرن، من تصور میکنم که ما میتونیم یک بازارهای بزرگ منطقه‌ای رو در اختیار کشاورز مثلا خودمون قرار بدیم.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر دانشمند. حالا من برام خیلی سواله که آیا ما مسائل کشاورزی رو به کشوری یا منطقه‌ای دورتر از مناطق به هم جوارمون، خب ما هم خودمون هم میتونیم صادر کنیم. مثلا الان شما از من از عراق صحبت کردم، جناب علی از روسیه صحبت کردید، از کشورهای هم مرز شمالی ما صحبت کردید. حالا بالاخره یک کشور فاصله بینمونه، یعنی ماییم و همسایه‌مون، ماییم و ترکیه، ماییم و عراق، ماییم و افغانستان، پاکستان، روسیه، کشورهای شمال، آیا یا مثلا حاشیه خلیج فارس، آیا ما میتونیم این انتظار رو داشته باشیم یا این توقع رو داشته باشیم که بتونیم مثلا از مرز شرمچه عراق به بصره، بعد از اونجا تا لازقیه بریم سوریه، از اون برم بریم سمت دریای مدیترانه به اروپا، میتونیم تو حوزه مسئول کشاورزی هم چنین نگاهی داشته باشیم؟
ببین میتونیم نگاه داشته باشیم
اگر این زنجیره‌ای که شما گفتید تقویت بشه.
ما به اون سمت نباید نگاه کنیم، برای اینکه حوزه مدیترانه، آب و هوای مدیترانه‌ای، اونا بسیار بسیار خوب مسئول کشاورزی دارن. یعنی لبنان اصولا تو خودش تولید کننده همین جور کالاها به این معنا هست و خودش صادر کننده است. بنابراین ما نمیتونیم بریم به لبنان اینو بدیم. خب لبنان بغل از سوریه است، پس بازار سوریه رو میتونه تغذیه بکنه و این کشورها عمدتا. ما میتونیم بازار آفریقا رو بگیریم. ببین اگر ما این لوجستیک رو داشته باشیم، تجار و بازرگانای ایرانی با هوشمندی خودشون میرن بازارهای هدف تو آفریقا پیدا میکنن. فقط باید مطمئن باشم. ببینید وقتی من میگم کانتینر یخچالی، کانتینر یخچالی ما میتونیم روی کشتی هایی که کانتینر برای یخچالی هستن بذاریم، یعنی کشتی هایی که پلاگ برق دارن، ژنراتور مخصوص برای این کار توشون هست و میتونن برق بدن به این کانتینر یخچالی، در طول مسیر این یخچال کار بکنه. اگر این بشه ما حتما میتونیم به بازارهای دیگه، یعنی میتونیم به غرب آفریقا دست پیدا کنیم، به شرق آفریقا دست پیدا کنیم، اینایی که نیازمند این کالا هستن میتونیم به اینا برسیم، به دلیل تفاوت فصلی هم که با اینا داریم. مثلا نیمکره جنوبی ها مثل آفریقای جنوبی، ما میتونیم به دلیل تفاوت فصلی ما با اینا به کالا برسونیم. موقعی که ما تابستون ما هست، اونا زمستونشون، بنابراین ما در تابستون که این کالاهای ما به دست میاد، ما دقیقاً میتونیم اون بازار رو تغذیه کنیم. روابطون هم روابط خوبیه، روابط دیپلماتیک هم با آفریقای جنوبی و کشورهای اون حوزه روابط خوبیه. ما میتونیم به اونها برسیم، مشروط بر اینکه این لوجستیک رو داشته باشیم. یعنی الان حلقه مفقوده نظام حمل و نقل ما برای صادرات محصولات کشاورزی و به خصوص میوه تره بار فقط این به سر لوجستیک ماست. اگه نه الان کالاهایی که داره تولید میشه، گفتم کشاورزی ما هم بر اساس سنت و تجربه هم بر اساس علم، الان ما دو نسلمون کنار هم دیگه هستن، پدران ما که کشاورزی میکردن تجربه رو دارن، بچه‌های ما که رفتن دانشگاه کشاورزی خوندن با علم آشنا شدن، همه کنار هم هستن، اینترنت هم کنار دستشون هست، میتونن پیدا کنن. بنابراین همه این مجموعه این تجربه و علم با هم دیگه در روستاهای ما در مراکز تولید کشاورزی ما به هم آمیخته شده و در نتیجه ما میتونیم کالا و محصولات با کیفیت بالا تولید بکنیم. حالا اگر این تولید بشه که داریم میشه، اگر ما بتونیم دست کشاورز رو بگیریم که کالاشو برسونیم به بازار هدف، این ابزار بر ما لازمه. این ابزار اگه اتفاق بیفته، این کشاورزی حتما جون میگیره، حتما ما بازار خوب پیدا میکنیم، حتما محصولاتمون میتونیم برسیم.